living the room now منفیش چی میشه؟ میشه I am not living the room now. من الان در حال ترک اتاق نیستم، اینجا پیش شما میمونم. خب جمله چطوری منفی شد؟ اینجا بعد از am کلمه not اضافه شد. چرا؟ خب بعد از am، چون am اینجا فعل کمکیه، پس not رو ما بعد از فعل کمکی میاریم، یا بعد سوالی کردن فعل کمکی رو ما میذاریم آغاز جمله. مثلا همین جمله که خدمتون عرض کردم میشه am I leaving the room now. خب am اومد اول جمله، آیا من در حال ترک اتاق هستم؟ خب حالا میرسیم به این نکته که افعال کمکی از چند گروه و دسته تشکیل میشه. مشهورترین گروه افعال کمکی مودال‌ها یا افعال وجهی هستن. خب این گروه افعال کمکی چه ویژگی داشتن که تونستن با هم یه جا جمع بشن و یک دسته رو برای ما بسازن؟ افعال وجهی یا همون مودال‌ها افعالی هستن که دارای معانی ویژه‌ای هستن و کاربردهای خاصی دارن. خب ولی اینجا ولی مهمه، این افعال با وجود این که یه معنای مستقلی دارن، باز هم دستشون پیش افعال دیگه درازه و نیاز دارن افعال دیگه پاشونو بذارن تو جمله تا معنای جمله کامل بشه. مثال میزنم، اگر من جمله ای رو بسازم با فعل وجهی must، مثلا میگم I must، خب من باید چی؟ جمله ناقصه، با اینکه فعل دارم جمله ناقصه، مثلا I must go now، حالا باید برم. خب پس افعال مودال افعالی هستن که معانی ویژه‌ای دارن، کاربردهای خاصی دارن، ولی نیاز دارن که یک فعل دیگه هم در کنار دستشون قرار بگیره تا معنای جمله کامل بشه. خب ما 4 تا فعل وجهی مهم رو تو دسته 4 باش برخورد میکنیم: can، may، must و should. خب ویژگی مشترک افعال وجهی چیه؟ من 3 تا ویژگی مشترک رو میگم و بعد ویژگی های اختصاصی این 4 تا فعلی که براتون توی درس 4 ما معرفی کردیم نام میبرم. 3 تا ویژگی مشترک و مهم افعال وجهی عبارتن از این که شماره 1، زمان جمله را افعال وجهی تعیین میکنن. یعنی فرض کنید جمله مثلا من بگم I can swim، من میتونم شنا بکنم، این چند هستش که زمان جمله رو تعیین میکنه و میگه زمان جمله مثلا حال هستش، درست؟ یا مثلا You should go to the doctor tomorrow، فردا تو باید بری پیش دکتر. should اینجا هستش که به من میگه که زمان جمله میتونه آینده باشه. پس زمان جمله به دوش افعال وجهیه، البته در این جملات که ظاهر بشن. دومین ویژگی مشترک افعال وجهی چیه؟ بعد از افعال وجهی ما مصدر بدون تو استفاده میکنیم، خب یا همون فعل ساده. دوباره به مثالهای قبلیم رجوع میکنم. فرض کنید جمله‌ای که گفتم You should go to the doctor. Go فعل ساده است، همون مصدر بدون تو. و آخرین ویژگی مشترکی که بتونم نام ببرم برای افعال وجهی، همون ویژگی این هستش که جملات در انگلیسی با استفاده از افعال وجهی میتونن منفی و یا سوالی بشن. خب الان نوبت چیه؟ ای گفتی نوبت این هستش که ما بریم سراغ ویژگی‌های اختصاصی افعال وجهی. از فعل کمکی کن شروع میکنن. خب برای کن 2 تا ویژگی رو من نام میبرم: 1، توانایی انجام کار رو میتونن نشون بدن. اگر من تو اون جمله‌ای که براتون مثال زدم گفتم I can swim well، من میتونم به خوبی شنا کنم، یعنی قدرت و توان و استعداد شنا کردن در من هست. اما کن میتونه یه کار دیگه هم انجام بده. توی جملات سوالی به خصوص توی جملات سوالی میتونه مفهوم کسب اجازه رو بده. مثلا من بگم Can I have your pen please؟ میتونم اجازه هست خودکار شما رو داشته باشم. از افعال وجهی دیگه بخوام نام ببرم may هست، که اونم احتمال کار رو بیان میکنه به معنای ممکن بودنه، همچنین به معنای کسب اجازه. must هست به معنای باید، ضرورت و انجام کار رو نشون میده. و should که بهتره ما اینجوری معنا کنیم، همون بهتره. خب یعنی نصیحت و راهنمایی میکنه. خیلی ممنون، ببخشید در حال توضیح سریع و خلاصه
عالی بود. ممنون از شما جناب احمدیان. در بخش دیگر زبان پایه 12 رو هم خدمتتون خواهیم بود.
انشالله در خدمت شما خواهم.
ممنون از شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
زنگ تفریح. چشمان تو گیرانه. ای عشق به دست آمده، ای حسرت دل و ای خال و خط و خاطره، ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو عزت رس دیبا، ای چشم تو مارین غزل نرگس زیبا. ای عشق به دست آمده، ای حسرت دل و ای خال و خط و خاطره، ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو عزت رس دیبا، ای چشم تو مارین غزل نرگس زیبا.
شب بخیر دوستان خوبم، 36 دقیقه از ساعت 10 گذشته و از آغاز برنامه و ما در بخش دوم بیشتر راجع به درسای پایه 12 و کنکوری صحبت میکنیم. اجازه بدید که از فرصت استفاده کنم تا معلمان عزیزمون کلاس درسشون شروع میشه، چون قرار شد راجع به استرس هم با هم صحبت بکنیم، یکی دو مطلب که نویسنده برنامه‌مون نوشته خدمتتون عرض بکنم. شما باز بهتر از من میدونی، یعنی هممون میدونیم که استرس باعث خیلی از بیماری ها در بدن میشه، سیستم دفاعی بدن رو کاهش میده، باعث بسیاری از اتفاقات ناگوار دوروبرمون میشه و اونایی که بتونن استرس خودشون رو کنترل کنن، مدیریت کنن، مطمئنن موفق تر خواهند بود. راهکارهایی هم داره، شما بهتر از من میدونی. یکیش خنده است، یکیش این که در برابر مشکلات سری واکنش نشون ندیم، این مقدار آروم باشیم و یکمی هم بخندیم، حتی اگر شده زورکی هم شده چند تا خنده و قهقهه و اینها داشته باشیم تا یه مقدار سیستم ایمنی بدنمون افزایش پیدا بکنه. اینو داشته باشید تا بریم
شیمی،
سراغ کلاس شیمیمون و جناب افشار. آی افشار سلام مجدد.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
شب بخیر قربان، در خدمتون هستیم. شیمی 12 و چه درسی؟
بله فصل سوم ادامه ترکیب های یونی.
بفرم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان خوبم در پایه 12 و دوستان گرامی که قرار کنکور 99 رو بدن. اگه یادتون باشه آخرین مطلبی رو که داشتیم بررسی میکردیم بحث مربوط به ترکیبای یونی بود در فصل سوم، رسیدیم به یک با هم بیاندیشیم که من پرسش یکش رو براتون توضیح دادم و پرسش دوش رو براتون یک قسمتش رو بیان کردم. میخوام امشب اون رو ادامه بدم. پس اگر کتاب رو دارید صفحه 78 رو باز کنید، اون دوتا جدول رو میخواییم بررسی کنیم. خب جدول اول اگه یادتون باشه بررسی مربوط به شعاع بود، شعاع اتم خونسا با کاتیون مربوطش و شعاع اتم خونسا با آنیون مربوطش. من اینو جلسه قبل توضیح دادم، اما در ادامه میخوایم دو تا قانون کلی شعاع رو مجدد بررسی کنیم. بحث مربوط به شعاع یا اندازه ایاتون باشه، در یک گروه از بالا به پایین شعاع افزایش پیدا میکنه و در یک دوره یا تناوب تو جدول از چپ به راست کاهش پیدا میکنه. خب این جدول رو اگه دقت کرده باشید مقایسه ای داره در ارتباط با گروه های 1-2 به عنوان گروه های فلزی و 16 و 17 به عنوان گروه های نافلزی که مورد بررسی قرار دادم. اما اگه یادتون باشه مطلبی رو داشتیم تو بحث ترکیبای یونی تحت عنوان آنتالپی فروپاشی شبکه بلور. خب به روش های متفاوت من این جریان رو براتون مقایسه کردم، ولی به طور مستقل یکی از سواله با ارزشی که تو این قسمت ممکنه مطرح بشه، حالا چه در امتحان نهایی و چه در کنکور، بحث مربوط به سوالای مستقل چگالی باره. من ایاتون باشه چگالی بار رو توی اون داستان انرژی شبکه بلور حالتهای مقایسه‌ایش اشاره کردم. اما جدول دومی که امشب میخوام بررسی کنم صفحه 79 کتاب درسیه. حالا این جدول جرنشیه، این جدول اومده یک سری کاتیون و آنیون رو مورد بررسی قرار داده و توی هر کدوم از اونها شعاع رو اومده اشاره کرده و نسبت بار به شعاع. اینجا میخوام این پرانتز رو باز کنم که این نسبت مقدار بار یون به شعاع یعنی در حقیقت همون چگالی بار. خب حالا میخوایم مقایسه های این جدول رو با هم دیگه مرور کنیم. تو قسمت اول سوال شده که چگالی بار کدوم کاتیون کمتره و کدوم بیشتره. اگه به این جدول با دقت نگاه بکنیم و 4 تا کاتیون رو مورد بررسی قرار بدیم، کاتیون مربوط به یون پتاسیم اون چگالی بار کمتر و کاتیونی که معروض به یون منیزیوم یعنی ام جی دو مثبت بیشترین رو داره. خب ممکنه دوست خوبی اینو بپرسه خب مثلا جناب افشار این دلیلش چیه؟ حالا به صورت موردی من اینو بیان نکنم، در ارتباط با چرای این یا در حقیقت علتش باید بگیم که چون هرچی نسبت بار به شعاع یون کوچیک‌تر باشه چگالی بارش هم کوچیک‌تره، و این جمله رو ما برعکس میکنیم، پس میتونیم هم کمتره رو اشاره بکنیم هم بیشتر. اما تو پرسش بعدی مقایسه اون چارت آنیون جدوله، باز پرسش به این صورته که چگالی بار کدوم آنیون کمتره؟ در جواب میگیم با توجه به توضیحات قبل من یون کلوریده، اما کدوم آنیون بیشتره؟ یون اکسید یعنی اوی دوباره منفی. اگه بخوایم دوباره چرا رو بگیم همون جمله قبل یک بار دیگه تکرار میکنم این جمله رو، چون هرچه نسبت بار به شعاع یون کوچیکتر باشه چگالی بار اون کمتره و برعکس. اما تو بحثای سوال مفهومی که این قسمت اشاره میشه یه مقایسه بین نیروی جاذبه، حالا نیروی جاذبه چجوری بحث میشه؟ به این صورته که نیروی جاذبه میانه کدومه که از کاتیون ها با کدومه که از آنیون های این جدول از همه قوی تره. چون من الان اومدم اون بیشترین ها رو اشاره کردم، بین روغن الان میتونیم بگیم پس این نیروی جاذبه بین یون منیزیوم و یون اکسید بیشتره، چون در بین کاتیون و آنیون ها طبق توضیحات من بیشترین چگالی بارو داره، و اگر نیروی جاذبه رو بین کدوم و کاتیون و کدوم آنیون از همون بپرسم که ضعیفتره، ما طبق توضیحات قبل میتونیم بگیم که بین یون پتاسیم یعنی کای مثبت و یون کلورید سیل منفی. باز اگه بخوایم بگیم چرا، چون این دوتا یون تو بحث ما در بین کاتیون ها و آنیون های مورد بررسی توی جدول صفحه 79 کمترین چگالی بارو دارن. پس من اینو جمع‌بندی میکنم، یکی از سوالات با ارزش اینه که نسبت بار به شعاع رو میخوام. تکرار میکنم این همون مفهوم چگالی باره، پس به این صورت میتونیم این مقایسه ها رو انجام بدیم. آرزو توفیق دارم براتون.
خیلی متشکرم جناب افشار، استفاده بردیم، انشالله که دوستان دانش آموزمون هم بهره مند شده باشه.
با امید خدا
باتون خدا
حافظتون باشه.
فیزیک، ریاضیات و هندسه، شیمی، زبان انگلیسی، گزینه درست.
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه جوان.
آخرین مصوبات آموزش عالی،
اخبار کنکور، نکته،
انتخاب رشته،
مشاوره تحصیلی،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
آینده روشن،
برنامه‌ریزی تحصیلی.
گزینه جوان هر شب از ساعت 22 تا 23 از رادیو جوان. کلاس زیست شناسی.
خب دوستان خوبم و البته دانش آموزان پایه 12 کلاس زیست شناسیتون داره شروع میشه، آقای راهبار روی خط تلفنی ما هستن تا کلاس شروع کنن. جناب راهبار در خدمتون هستیم.
متشکرم، سلام مجدد دارم خدمت شما.
فقط بفرمایید که باز چه درسی رو داریم امشب؟
عرضم به خدمتون ما امروز فصل 7-12 گفتار سوم رو امروز شروع میکنیم. کاربردهای زیست شناوری در کشاورزی رو انشالله امروز خواهم گفت.
بفرمایید، کلاس آغاز شد.
در خدمتون هستم. به نام خدا. دوستان عزیز، ما امروز میخوایم راجبه فصل 7 صحبت کنیم. در جلسه پیش راجع به مراحل مهندسی ژنتیک گفتار 1 در مورد مهندسی پروتئین و مهندسی بافت صحبت کردیم. حالا میخوایم راجع به زیست فناوری و کاربردهاش در رشته های مختلف صحبت کنم. اولین بخشمون هم زیست فناوری در کشاورزی رو میخوایم با هم بررسی بکنیم. دقت بکنیم کتابتون اینجوری شروع کرده: تحول از کشاورزی نوین رو اومده مورد نقد قرار داده. تحول از کشاورزی نوین یعنی چی؟ بریم نگاه کنیم کشاورزی نوین، بریم اینجا که دارم راجب صحبت میکنم رد پای زیست فناوری نیست، ما فعلا داریم نقد میکنیم کشاورزی نوین رو. کشاورزی نوین درسته باید افزایش چشمگیر در محصولات کشاورزی شده، یعنی باعث شده که محصولات کشاورزی خیلی بیشتر تولید بشه و این مطلوبه، ولی خب از طرفی هم معایبی رو هم داشته. مثلا اومده استفاده کرده از کودها و سموم شیمیایی که خودش باعث آلودگی محیط زیست شده. یادتی که کود شیمیایی سال دهم، کود شیمیایی همونی بود که ما عناصر معدنی رو می آمدیم به راحتی در اختیار خاک قرار می دادیم، ولی اولش هم مشکلاتی رو هم داشت. بارش و بارون اینا رو می شستش، می بودش تو آبهای زیرزمینی، تو آبها، و درنچه باعث رشد باکتری های آبزی می شدش، باعث رشد جلبک ها می شد، باعث رشد گیاهان آبزی می شد، و در نتیجه باعث می شد که نور و اکسیژن به اندازه کافی به جانوران آبزی نرسن و باعث مرگوبیر جانوران آبزی می شد. میبینیم تو کشاورزی نوین کشت انواع خاصی از محصول رو ما داریم. یعنی مثلا به صورت ارزم به خدمتتون که انحصاری گندم کشت میدن، ذرت کشت میدن، برنج کشت میدن، و این موضوع درسته باعث افزایش بیشتر محصول میشه، ولی خب باعث کاهش تنوع ژنتیک گیاهان هم میشه. خب سویه ها و ارزان به خدمتون گیاهان دیگری که شاید ارزش غذایی نداشته باشن ولی برای بومسازگان مهم هستن رو داریم عبه میبریم، فرصت درست به اونا نمیدیم. استفاده از ماشین های کشاورزی که به جای خودش آلودگی محیط زیست رو بالا میاره و فرسایش خاک رو زیاد میکنه. سطح زیر کشت رو ما افزایش دادیم به قیمت عبه این بودن جنگل ها و مراتع. یادمون هستش که تو فصل یک سال دهم وقتی جنگل زودایی اتفاق میفته، جنگل ها رو از بین میبریم، تغییرات آب و هوایی اتفاق میفتاد، کاهش تنوع زیستی اتفاق میفتاد، ترسایش خاک اتفاق میفتاد. یا که کاهش تنوع زیستی ما چند داشتیم؟ کاهش تنوع زیستی میدونه که باعث میشه که جمعیت ها نتوانن در مقابل تغییرات محیط، تغییرات طبیعت مدوام بیاورن، باعث کاهش توان بقای جمعیت ها میشه. تو فصل 4 سال 12 هم میخونیم. باعث از بین رفتن بومسازگان ها میشه تو فصل 1 دهم میخونیم. خب حالا زیست‌شناوری میخواد چیکار کنه؟ کشاورزی بود، کشاورزی نوین بود. حالا زیست‌شناوری میخواد به اینا کمک بکنه. چجوری؟ میخوادش کمک بکنه از روش های مختلف، یک تولید گیاهان مقاوم در برابر بعضی از آفت ها. دقت بکن قید این فصل مهمه ها، در واقع بعد از آفت ها. حالا دانشمندان چیکار کردن؟ چجوری این گیاهان رو تولید کردن؟ یه باکتری های تو خاک زندگی میکنن که این باکتری ها پروتئین های داخل بدنشون ساخته میشه در مرحله از رشد خودشون. داخل پرانتز میگم آقا دیگه مرحله از رشد یه دفعه ذهن نره سراغ مرحله G1S G2، چون اینا باکتری هن اصلا اونا رو ندارن، برید دور اونا رو از ذهنت. در مرحله از رشد خودشون پروتئینی رو میسازن، این پروتئین سمیه برای حشرات مضر، حشرات آفت گیاهان. دانشمندان گفتن چقدر این پروتئین خوبه، بیایم ژنشو برداریم، این ژنشو برداریم بدیمش به گیاه. شاید واسهتون سوال ایجاد بشه خب این پروتئین اگر مضره پس چرا خود باکتری رو از بین نمیبره؟ حواست باشه این به صورت غیر فعال ساخته میشه ها، مثل پپسینوژن. پپسینوژن پروتئاز بود، غیر فعال بود، تو بعد تو معده تازه فعال میشد. اینم همینه، خود باکتری غیر فعال میسازتش تو بدن خودش، وقتی وارد بدن حشره میشه، وارد دسته گوارش حشره میشه، تازه فعال میشه، دسته گوارش حشره به حشره رو از بین میبره. حالا دانشمندان میان این ژن اینو باکتری ژن این رو از باکتری خارج میکنن، میدننش به گیاه. یعنی زیست فناوری اینجا وارد میشه و در نتیجه گیاه مقاوم رو تولید میکنیم. مثلا کتابتون اومده راجع پنبه صحبت کرده، البته در مورد ذرت و سویا موضوع رو کار بردیم ها، ولی در مورد پنبه صحبت کرده. چیکار کردیم؟ ژنش رو خارج کردیم، ژن این پروتئین خاص رو از باکتری خارجش کردیم، همسان سازیش کردیم، بعد وارد گیاهش کردیم. وارد گیاه چجوری وارد گیاه کردیم؟ توی اول فصل هفتم اومده راجبش صحبت کرده، گفته که ما ژن نمیتونیم تو وارد گیاه بکنیم، که اول وارد باکتری میکنیم، بعد این باکتری ژن میفرسته در به کمک پلازمیدش ژن میفرسته در داخل ژنوم گیاه. بعد گیاه تراژن تولید میشه. این گیاه تراژن، پنبه تراژنی که تولید شد در مقابل اون ازم بخواد نوزاد کرمی شکل حشره که میاد میخواد وارد قوزه نارس پنبه بشه مقاومت میکنه. این لارو حشره که میخواد وارد بشه اون گیاه رو که میخوره، این پروتئین در داخل دستگاه گوشش فعال میشه و کرم رو از بین میبره و بسیار مؤثر در کاهش مقدار مصرف آفتکش ها، مقدار مصرف آفتکش شده مقدار زیادی کم میکنه. روش های دیگه هم وجود داره که موزنی سن برای کمک میکنه. من تیتروار بگم، کتابتون تیتروار گفته، اصلاح برد برای تولید گیاهان محدود، تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، تنظیم سرعت رسیدن میوه ها، افزایش ارزش غذایی محصولات و تولید گیاهان زراعی مقاوم به علفکش ها. از دیگر ارزم به خدمتون اهداف مهندسی زیست فناوری در کشاورزی هست. انشاءالله که زیست فناوری در پزشکی را انشاءالله در جلسه آینده راجع
به ممنون از شما جناب راهبر،
موفق باشید انشاءالله.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
زنگ تفریح.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن. از همه عاشق داره اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند. آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من ببود، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون. آره با من بمون. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن.
شب بخیر دوستان خوبم. راجع به استرس در فواصل کلاس‌های درسیمون با همدیگه صحبت کردیم. میدونید که این روز حالا با شیوع بیماری کرونا و اتفاقاتی که در سراسر دنیا افتاده و در کشور خودمون، استرس یکی از اتفاقاتی است که توی همه خونه‌ها متأسفانه وجود داره و رخ داده. و حالا اگر نتونیم این استرس رو که ناشی از ترس از این بیماری است در وجودمون کنترل بکنیم، خب دردسرهای زیادی برای خودمون و خانواده‌مون رخ میده. قسمت قبل برنامه عرض کردم که اگر شما از اون آدمای استرسی هستید، سعی کنید که راهکارهای ممکن رو به کار بگیرید تا این مشکل رو حل کنید، به خصوص الان. حل این مشکل رو عرض کردم، با تغییر نگرشتون باید آغاز بکنید. تغییر در نگرش باعث نوع نگاه تازه به مسائل میشه و باعث میشه که شما مهارتتون در اداره زندگی بیشتر بشه. حالا این استرس درسی باشه، کاری باشه، بیماری باشه، روحی باشه، جسمی باشه، فرقی نمی کنه. به هر حال در وهله اول سعی کنید که آروم باشید. بعد یاد بگیرید که وقتی متوجه اضطرابتون شدید یه مقدار مکث کنید، سریع واکنش نشون ندید. چند نفس آروم و عمیق بکشید و روی تنفس‌های خودتون تمرکز کنید. ریتم و سرعتشون رو توی ذهنتون تجربه کنید، حس کنید و از حالت اضطراب خارج بشید. بعد برید سراغ یه کاری که مناسب و سودمنده و اون کاری که باعث میشد مضطرب بشید رو متوقف کنید. مثلا الان به این بیماری کرونا فکر نکنید. سعی کنید که سیستم ایمنی بدنتون رو تقویت بکنید. این بهترین
کلاس بخاره. زبان انگلیسی.
بریم سراغ کلاس زبان انگلیسیمون که زیادم وقت نداره. جناب احمدیان سلام.
سلام مجدد خدمت شما.
خدمت شما
و عرض تبریک خدمت دانش آموزان عزیز.
خب زبان دوازدهم چه درسی؟
ما مبحث درک مطلب رو که هم به درد دانش آموزانی هستش که برای کار امتحان نهاییشون در واقع هدف کارشون هستش و هم برای کنکورشون گلد هفته پیش یه مقدارش شروع کردیم، امروز ادامه کار روی درک مطلب رو خدمتون عرض میکنم. بچه ها اگر یادتون باشه تأکید فراوانی کردن که درک مطلب نمره زیادی رو توی کنکور و توی امتحان نهایی برای شما فراهم میکنه. تسلط به درک مطلب یعنی این که تضمین یه نمره خیلی خوب و بالا. خب مشکل اساسی بچه ها توی درک مطلب چی بود؟ میگفتن اینا متن خارج از کتاب، لغت ها و واژگانی داری که ما بلد نیستیم. من عرض کردم برای تسلط به درک مطلب یک، تا میتونیم مستط واژگان اونو باید بالا ببریم. دو، تکنیک ها و یا تاکتیک هایی رو که ما و یا همکاران دیگه من خدمتون تدریس میکنن اونها رو فرا بگیرید. و سوم، آخر از همه ولی مهمتر از همه چی بود؟ تمرین فراوان. خب اولین تکنیکی که عرض کردم این بودش که یاد میگیریم، حد میزنیم معنای لغت هایی که ناآشنا هستن از طریق جمله. دومی تکنیک رو داشتم خدمتون میگفتم که زنگمون خورد. خب الان دومی تکنیک حرف حسابش این بود خود نویسنده متن میدونه این لغت برای مخاطبینش سخته و بالاتر از سطح سوادشونه، بنابراین به قول بچه ها یواشکی خودمون نویسنده متن میاد به ما تقلب میرسونه. چطور؟ یه سری کلماتی رو به عنوان در واقع کیوردز هایی رو، کلمات کلیدی رو در متن تعبیه میکنه، قرار میده و میگه این کلمه سخت رو در ادامه دارم توضیح میدم. یه مثال میزنم ببینید. The heart is the organ inside our chest that sends blood around our body. خب فرض کنید کلمه heart ما بلد نیستیم. خب کلمه فعل is در این جمله به من نشون میده، جز اون کلمات کلیدی هستش، نشون میده که در ادامه کلمه heart داره معنا میشه. یه عضوی در بدن هست، در قفسه سینه هستش که خون رو به سراسر بدن میفرسته. خب ما میدونیم عضو قلب هستش، پس هارت و قلب معنا میکنیم. کلمات کلیدی که اینجا این تقلب رو به ما میرسونه در واقع یا کمک اون میکنه که معنای کلمه قبلی که برای اون سخت بوده حدس بزنیم، عبارتن از افعال فعل بی، یعنی اما ایز و آر، در واقع خود ایز و آر به نوعی. means refers to or i.e. in other words و that is. این عبارات اگه هر جا دیدین در واقع داره به ما میگه که این کلمه قبلی سخت بوده، دارم توضیح میدم براتون. خب از این جا بخوام یه مثال دیگه بزنم، این مثال رو میزنم، میگم a vein refers to a vessel that carries blood to the heart. کلمه vein اصلا تو کتابای شما نیست. از refers تو میفهمم که نویسنده داره کمکم میکنه که من بتونم بهتر حد بزنم معنای وینو. عبارت جلوی ریفرس رو معنا میکنم، یک رگی هست که حمل میکند خون رو به قلب. خب تکنیک بعدی که میخوام براتون مثال بزنم و توضیح بدم این هستش که بعضی اوقات نویسنده با استفاده از علاماتی به ما چراغ میزنه، در واقع پیام میفرسته که دارم اون کلمه سخت رو معنا میکنم. اون علامات چی هستن؟ دو تا دش، یعنی دو تا خط تیره بزرگ، دو تا کاما یا پرانتز. درون دو تا دش یا درون دو تا کاما یا درون اون پرانتز توضیح میده این کلمه قبلی رو. تکنیک بعدی که میخوام خدمتتون معرفی بکنم مثال